صفحه 211، ارتباطی بودن و همبستگی در گناه. چگونه می توانیم وحدت و یکی بودنی را که نوع بشر در آن با آدم و حوا در ارتباط با گرایش فردی ما به گناه شریک است توصیف کنیم؟ الهیات شناس مارجوری هیویت سوچوکی پاسخی برای این پرسش دارد. وی از ماوراء الطبیعه روندی آلفرد نورس وایتهد به منزله سکوی پرشی برای تکوین یک الهیات ارتباطی استفاده می کند. پاورقی آلفرد نورس وایتهد 1861 تا 1947 ریاضیدان و فیلسوف معروف بریتانیایی، بانی فلسفه روند پروسس فلسفی در 1926 در کتاب دین در حال ایجاد Religion in the Making الهیات روند پروسس تئولوژی را ساخته و پرداخته کرد. کتاب او روند و واقعیت رساله‌ای در کیهان شناسی 1929 هنوز مهمترین مأخذ در فلسفه روند است. برای شرح بسیار اجمالی نظرات این فیلسوف و برخی دیگر از فلاسفه قرن بیستم به مأخذ زیر مراجعه فرمایید: استوارت براون، دایان کالینسون، رابرت ویلکینسون، گردآورندگان، صد فیلسوف قرن بیستم، ترجمه عبدالرضا سالار بهزادی، تهران، نشر ققنوس 1382. متن کتاب: فلسفه اندام واره‌ای یا ارگانیسمیک وایتهد واجد این اصل است که هر چیزی با هر چیز دیگر رابطه یا رابطه درونی دارد. برای خانم سوچوکی این به آن معناست که ذهنی بودن، سوبژکتیو بودن بشر هم با دی ان ای ما و هم با محیط ما با هر دو ارتباط درونی دارد. یعنی ما به مثابه نفس فردی تنها در ارتباط با دیگران است که آنی هستیم که هستیم. آنی که ما به عنوان یک شخص هستیم ارتباط درونی دارد به والدین ما که دی ان ای خود را از آنها به ارث برده ایم و نیز به محیط مادی فیزیکی و اجتماعی که کماکان به تاثیرگذاری و نفوذ بر ما ادامه می‌دهد. این ماوراء الطبیعه ارتباطی جایگزین تاریخچه هبوط آگوستین به عنوان چارچوبی مفهومی می‌شود که وی یعنی سوچوکی گناه اولیه و اعمال گناهکارانه را در درون آن می‌بیند و مورد توجه قرار می‌دهد. وی بر این باور است که این حرکت مفهومی ضروری است، زیرا چارچوب مفهومی قدیم، چارچوب مفهومی آگوستین، مندرس و منقضی شده است. با این همه دکترین گناه اولیه گفتنی‌های بسیار دارد که برای درک وضعیت بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. سوچوکی در این باره توضیح می‌دهد: کلیسای کهن مفهومی از گناه اولیه را پوشیده در ساختارهای مهم و اسطوره‌ای ساخته و پرداخته کرد که اوضاع و شرایط زمانی یه دور پیش از به دنیا آمدن فردی ما را مخاطب قرار می‌داد و با وجود این هر یک از ما را به سمت گناه سوق می‌داد. آن مفهوم برای بیش از 1000 در تاریخ مسیحیت از باور و اعتقاد مسیحیان برخوردار بود، اما در عصر روشنگری زمینه خود را از دست داد. الهیات مسیحی سخت تحت فشار بوده است تا مفهوم توضیحی و تبیینی گناه اولیه را به منزله پیش‌فرض وضعیت بشری حفظ کند. موضوع مشکلی است. چگونه الهیات توضیحی برای فراگیر بودن گناه را حفظ کند و با این همه در عین حال از متهم ساختن خداوند به عنوان خالق خلقتی ناقص اجتناب ورزد؟ آزادی و اختیار بشر نمی‌تواند به تنهایی این بار را بر دوش بکشد. بودی از تجربه بشری از گناه وجود دارد که قابل کاهش و تلخیص و اعمال آزادانه و مختار بشر نیست. بودی از گناه بشر به گونه‌ای بر آزادی و اختیار ما سبقت و قدمت دارد. یک جهانبینی ارتباطی میتواند این امر را به گونه‌ای که معنا و مفهومی داشته باشد تحلیل و تبیین کند. تعریف سوچوکی از گناه روشن و واضح است. گناه شکل خشونت را به خود میگیرد که در ناخوشی و ادبار هر جنبه ای از جوانب خلقت سهیم است. خشونت نسبت به دیگران یا به دیگر موجودات یا حتی به خود سیاره زمین. گناه طغیان علیه خلقت و به آن ترتیب به گونه ای غیر مستقیم طغیان علیه خداست. گناه ساختاری سلایه دارد. نخست ما امروز تمایل و کششی ذاتی و مادرزاد نسبت به خشونت داریم که از توی گذشته تکاملی ما به ما ارث رسیده است. اگرچه وی یعنی سوچوکی به زیست شناسی اجتماعی سوشیو بایولوژی استناد نمی کند، در این مرحله می توانست چنان کند. دوم آنکه ارتباطی بودن در هم بافته و شبکه‌ای همبستگی نوع بشر را به وجود می آورد. ما موجوداتی منفردیم، اما اعضای یک کلیت ارگانیک و اندامی بسیار بزرگتر از خودمان نیز هستیم، یعنی اعضای نوع بشر. از طریق همبستگی ارگانیک یا اندامواره‌ای نژاد بشر، گناهان دیگران بر ما اثر می‌گذارد و نیز به همان طریق گناهان خود ما هم همه آنهای دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شر و بدی در هر جایی از طریق ساختار ارتباط هستی در همه جا نفوذ می‌کند. سوم، به خاطر ساختارهای زمانی بین‌الاذهانی اینتر سابجکتیویتی ذهنیت فردی ما فرضها و ارزشهای نسل قبلی را از محیط اجتماعی ما به ارث می‌برد. فرضها و ارزشهایی که تعبیر ما از جهان را از صافی خود می‌گذرانند. اگر آنها که قبل از ما بوده اند با فرضیات و ارزشهای متمایل به سوی بدن و ادبار زندگی کردند، پس ما نیز درگیر حمایت از و استمرار بخشیدن به آن ادبار و ناخوشی هستیم. اما سوچوکی به جای آنکه گرایش ما به گناه را در میراث ژنتیکی ما بجوید، از الهیات شناسه پیرو انجیل اجتماعی سوشیال گاسپل والتر روشنبوش و الهیات شناسه نو ارتودکس رینهولد نیوبوهر در مقصر دانستن و ملامت کردن میراث اجتماعی ما تبعیت می کند. ارزش ها، هنجار ها، پیش داوری ها و تبعیضات، دروی ها و تزویر ها و ساختارهای سلطه نسل قبل از والدینمان به ما منتقل شده و ما آنها را تقویت کرده و به فرزندانمان انتقال می دهیم. و باز نقل قول از سوچوکی، جوامع حاملان گناهی هستند که کودکان حتی پیش از آن که ابزار پذیرش و توافق با آنان را در اختیار داشته باشند از آن تبعیت می کنند. پیش از آن که از ابزار اعمال تأیید یا رد و انکار گناه فاسد کننده برخوردار باشند. این ارتباطی بودن از طریق زمان است، بین ذهنیتی مشترک از یک نسل به نسل بعد. توجه ما به این نکته حائز اهمیت است که ارزش‌های اجتماعی آنگونه که سوچوکی آنها را درک می‌کند، صرفاً اموری خارجی، صرفاً محیطی نیستند. ما رابطه‌ای درونی با این ارزش‌ها داریم، زیرا آنها در آنچه که ما کما هو و نفس هستیم به صورت عناصر سازنده و بنیادی در می‌آیند. سوچوکی به بحث درباره نفس و گناه می‌پردازد. از آنجا که این خودآگاهی فردی است که به این ترتیب شکل گرفته است، لذا به صورت سازنده و تشکیل دهنده نفس یا خود در می‌آید و برگذشتن و تعالی یافتن بر آن مشکل است. آنگاه از این مرکز آگاهی درونی اعمال آدمی به هنجارها فعلیت می بخشند و در رابطه با موضع و موقع خود آدمی و دیدگاهش در درون جامعه بین الذهنی به طور کلی باعث استمرار و تداوم آنها می شوند. بنابر تعریف، هنجارهای موروثی نمی توانند قبل از وضع شدن و به عمل درآمدنشان مورد سوال قرار بگیرند. آدمی بدون برخورداری از امتیاز امکان تأیید و موافقت در گناه گرفتار می شود. گناه اولیه به سادگی به خلق گناهکاران می پردازد. گناه اولیه اول می آید و آنگاه گناهکارانی که مرتکب گناه می شوند به دنبال آن. این امر سوچوکی را به حیرت وامی دارد. این به آن معناست که به گونه این ناسازوار یا پارادوکسیکال آدمی می تواند معصومانه گناهکار باشد. اگر ما به جبرگرایان دو بخشی بیندیشیم که به جنگ با افسانه ژن پرداختند، به نظر چنین می نماید که سوچوکی باید از اقارب و منصوبین آنها باشد. او تاکید می کند که ما گرایش به گناه را به ارث می بریم، اما این تربیت ماست که این میراث را به ما ارزانی می دارد و نه طبیعت ما. آیا سوچوکی یک جبرگراست؟ آیا سوچوکی به آزادی و اختیار بشر باور دارد؟ بله. پاسخ هر دو سوال مثبت است. برای سوچوکی جبرگرایی و آزادی و اختیار سازش ناپذیر نیستند. این به صراحت و روشنی دی ان ای و روابط اجتماعی ما هستند که ما را تعیین کرده و ساختند. با این همه هنوز بیش از این در بین است. ما به عنوان اشخاص قادر به واکنش و پاسخگویی هستیم. ما واکنشگریم. پاورقی. در اینجا نویسنده به یک جناس سازی لغوی دست داده است که دست کم از نظر این مترجم قابل برگرداندن به فارسی نیست. وی در جناس با واژه ریسپانسیبل به معنای مسئول در اینجا واژه ریسپانس ایبل را ساخته و آورده است که معنای دارای قابلیت واکنش و پاسخگویی را می دهد. متن کتاب. در واقع این واکنش های ما نسبت به عوامل تعیین کننده درونی و بیرونی است که نفس را می آفریند. نفس در حال رشد از طریق واکنش بر اوضاع و شرایط تعالی می یابد و از آن برمی گذرد. آزادی و اختیار همیشه مشروط است، در این حال که آزادی و اختیار الزاماً توسط گذشته آدمی و زمینه شرایط آدمی مشروط شده و شکل گرفته است. آزادی و اختیار نمیتواند به همین علل، یعنی گذشته آدمی و زمینه موقعیت آدمی، خلاصه شده و کاهش یابد. واکنشگری ریسپانسابیلیتی در محور و جان کلام هر لحظه زندگی های ماست. این آزادی و اختیار توانایی و قابلیتی برای به زیر سوال بردن مفروض بودن و از پیش تعیین شده بودن خود آدمی و دنیای آدمی است. سوچکی پادزهری برای گناه دارد. عفو و بخشش. عفو و بخشش با عنوان عمل اراده کردن و خواستن سعادت و بهروزی دیگری دخالتی مستقیم است که قدرت شکستن چرخه خشونت را دارد. عفو و بخشش از توهین و تجاوز و خشونت در می گذرد و آن اعمال را به گذشته منسوب می سازد. این در گذشتن از و رها کردن توهین و خشونت در زمان درها را برای استحاله در آینده می گشاید. من بر این باورم که این انتساب گناه و پیامدهای شرش به زمان گذشته همچنین لایه در را اندکی برای الهیات شناس گشوده می دارد تا نظری بیفکند به شیوهی برای در کنار هم نهادن مفهوم خیریت و خوبی خلقت با مفهوم گناه اولیه. توجه داشته باشیم که ما محدود کردن کار خلاقه خداوند به یک عمل واحد و مجرد در آغاز را رد کرده ایم. ما ایده و اندیشه خلقت مستمر را بدان افزوده ایم و متذکر شده ایم که چگونه الهیات کلاسیک و رسمی تولد هر یک از ما را آوردن و افزودن چیزی خیر و خوب به جهان از سوی خداوند توصیف کرده است. ما با ارتباطی بودن به کلگرایی می رسیم. زمان را به آن بیفزایید و آنگاه به کلگرایی زمانی تمپورال هولیسم رسیده ایم. شاید بتوانیم بگوییم که کار آفرینش خداوند هنوز به انجام نرسیده است. هنوز آن کلی که روزی خواهد بود نیست. شاید بتوانیم بگوییم که استحاله بخشی از روند آفرینش الهی است، به گونه‌ای که آفرینش تا زمانی که دچار استحاله نشده و تغییر حالت نیابد، تا آنگاه که نجات نیافته و به رستگاری نرسد، کامل نخواهد بود. آیا این دلالت تلویحی بر وعده معادی خلقت جدید، نشأت الاخرى، حیات پس از مرگ ندارد؟ من می‌خواهم فرضیه الهی شناختی را ارائه کنم. ما می‌توانیم درباره کل آفرینش به صورتی که زمان آن، یعنی زمان خلقت را نیز در بر گیرد، بیندیشیم. بدین گونه ما راهی برای تصور و برداشتی از کل بشریت هبوط کرده وحدت یافته در حضرت آدم همزمان با کل بشریت رستگاری یافته وحدت یافته در حضرت آدم جدید، یعنی عیسی مسیح، خواهیم داشت. عصر یا ابدیت، آئون حاضر، آکنده از دستاوردهای بشری، همراه و آمیخته با گرایشی موروثی به گناه، چه ارثی ژنتیکی، چه ارثی اجتماعی یا هر دو، به عصر یا ابدیت حضرت آدم تعلق دارد و همه ما را در بر می‌گیرد. پاورقی. ابدیت یا آئون، زمان لایتناهی، زمان غیر قابل اندازه‌گیری یا واحدی در زمان زمین شناختی که برابر با 1 میلیارد سال است. فرهنگ دانشگاهی مریام وبستر. متن کتاب. اگر ما عوامل زمان و استحاله و رویای بهشت قبل از هبوط را به حساب آوریم و اگر ما جای دادن بهشت را در گذشته منتفی بدانیم، آنگاه می توانیم به آینده نظر بیفکنیم. شاید بتوانیم به آینده ای استحاله یافته بیندیشیم که در آن گناه اولیه تنها به گذشته مرده و پایان یافته تعلق داشته باشد. به این آینده ای استحاله یافته در کتاب مقدس با نمادهایی چون ملکوت خداوند یا خلقت تازه اشاره شده است. این همان قلمرو آزادی و اختیاری است که از سوی خدا به ما وعده داده شده است. حال ما می توانیم قید و شرط یا هشداری بیفزاییم، یا خدایی وجود دارد که می تواند چنین وعده‌ای بدهد یا وجود ندارد، و اگر چنین خدایی وجود دارد در آن صورت یا این وعده تحقق خواهد یافت یا تحقق نخواهد یافت. هرچه باشد و به هر حال این وعده به قلب الهیات مسیحیت تعلق دارد. پاورقی وعده جهان آخرت نه فقط به قلب الهیات مسیحیت تعلق دارد، بلکه از مبانی اصلی همه ادیان ابراهیمی و دیگر ادیان است. متن کتاب برای تسجیل و تایید آن باید انتظار فردا را کشید. البته از نظر الهیاتی تسجیل و تایید آتی و مربوط به آینده پیشاپیش و قبل از موعد در ایام پاک، زمانی که خداوند حضرت عیسی را از مرگ برانگیخت و دوباره زنده گردانید فرا رسیده است. روز پاک ابدیت‌های آدم و مسیح، ابدیت‌های مرده و رستاخیز یافته را از یکدیگر متمایز می‌سازد. همان گونه که همه در آدم می‌میرند، به همان گونه نیست همه در مسیح زنده خواهند شد. اول قرنتیان 15:22 بشارت برای ابدیت یا عصر لایتناهی جدید آن است که رستاخیز بخشی از معنای بشر بودن خواهد شد. ابدیت عیسی مسیح آینده خلقت جدید است. این خلقت جدید خیریت و خوبی را بی هیچ ابهامی در بر می‌گیرد. با این همه آن آینده پیش از موعد ظاهر شده است. دوره لایتناهی جدید در ابدیت یا دوره لایتناهی قدیم تجسد یافته است. عیسی مسیح موعود پرولپسیس انتظار تجسد یافته آینده قایی خداست. در رستاخیز روز پاکش وی خلقت جدید را پیشنگاری و پیشنگری می کند. روز پاک همان خلقت جدید است که در این شخص پیش از موعد ظهور می یابد، و از آنجا که روح القدس مسیح رستخیز یافته را از روی ایمان نزد ما حاضر می کند، صفات و خصوصیات خلقت جدید آینده اینک و در این زمان در درون خلقت قدیم حاضر و ظاهر می شوند. با یادآوری توصیف لوتر از ایمان از فصل اول این کتاب که بنابر آن مسیح عملا و بالفعل حاضر است و حضور دارد، می توان درک کرد که چگونه ما می توانیم همزمان هم هبوط کرده و ساقط شده باشیم و هم نجات یافته و رستگار. همزمان ما هم گناهکارانیم و هم مخلوقات جدید. صفحه 218 نتیجه گیری. ما سه راه سه شیوه برای درک مفهوم گناه اولیه داریم. 1. درک آن به مثابه توصیفی روشن و صریح از وضعیت جدایی و دورافتادگی ما از خدا و نیاز فردی ما و نیز نیاز ما به عنوان نوع واحد و یگانه بشری به رحمت استحاله بخش خداوند. 2. به صورت ژنتیک به عنوان گرایش یا جهتگیری فطری به سوی تبیین خود به شیوه هایی از انجام اعمال شریرانه. 3. به صورت محیطی به عنوان گناهی که از خارج وجود خودمان نشأت می‌گیرد، اما ما را در کار شریرانه اجتماعی‌اش داخل و درگیر می‌سازد. از این سه شیوه، شیوه نخست برای الهیات مسیحی جوهر و اساس به شمار می‌رود. به دو شیوه دیگر می‌توان حتی به منزله راه‌هایی برای توصیف چگونه درک کردن شیوه نخست اندیشید. راه دیگر برای توصیف وضعیت جدایی و دورافتادگی از خدا در برابر رحمت دوباره وحدت بخش خداوند به شیوه زمانی و از طریق مفهوم دو ابدیت یا دو دوران است. ابدیت یا دوره لایتناهی کنونی، ابدیتی که ممکن است با انفجار بزرگ کیهانی در 20 میلیارد سال قبل آغاز شده باشد و به اندازه 100 میلیون سال ارزش تاریخ تکاملی را از سر گذرانیده است، ابدیت آدم است. حتی اگر قرار می بود که صحت و اعتبار افسانه ژن به اثبات می رسید، عملکرد آن در ابدیت حضرت آدم می بود. ما می توانیم همراه و همقول با روانشناسان تکاملی بگوییم که تاریخ طبیعی ما را در اینجا در وضعیتی قرار داده است که ژن‌های خودخواه این تقدیر و سرنوشت را برای جامعه بشری رقم زدند تا در مسابقه رقابتی به جنگ و مبارزه دائم قبیله‌ای مشغول باشد تا ببینند که ژن‌های چه کسی و کدام گروه پیروز می شوند. یا می توانیم با قول زیست شناسان مولکولی و ژن شناسان رفتارشناس همراه شویم و بگوییم که ما ژن های خاص و مشخصی داریم که ما را پیشاپیش در معرض اشکال خاصی از رفتار قرار می دهند که منجر به خشونت در رفتارمان می شود. جبرگرایی ژنتیک ممکن است از عهده تبیین گذشته ما برآید و با انجام این کار راهی برای درک و تصور هم وحدت ما به عنوان یک نژاد بشری و هم گرایش ما به درگیر شدن در برخی از انواع و اشکال اعمال شریرانه برای ما فراهم می آورد. اما به هر حال اگر ثابت شود منتقدان افسانه ژن مورد و ادعای بهتر و قابل قبول تری دارند، در آن صورت ما خود را در حال تاکید بر یک جبرگرایی دو عاملی به جای تک عاملی می‌یابیم. تأثیرات محیطی بیش از آنچه که اینک از سوی افسانه ژن جدی گرفته می‌شوند، جدی گرفته خواهند شد. ادراک ارتباطی همبستگی مارجوری هیویت سوچوکی در اینجا به خوبی مستاق پیدا می کند. آن نظریه وحدت و یکی بودن نو و نژاد بشر را به عنوان پیش‌فرض خود می پذیرد، در حالی که نسخه اجتماعی از توارث به دست می دهد که چگونگی انتقال گناه اولیه را از یک نسل به نسل دیگر شرح می دهد. چه این انتقال به صورت زیست شناختی صورت بگیرد، چه به صورت اجتماعی. هنگامی که ما به یک آگاهی و بیداری درونی میرسیم، در میابیم که به صورت فردی یا به صورت گروهی گرایش به خشونت را به ارث برده ایم. در این امر ما انسان ها همه با هم و در کنار همیم. ما در خلقت کنونی در ابدیت حضرت آدم زندگی میکنیم. این امر به این معنا چیزی مبهم است. تاریخچه تکاملی ما نسل حاضر را در موضع فرصتی بزرگ قرار داده است. اگر ما از مواهب طبیعی من مانند توانایی من برای تعقل و خردورزی همراه با قابلیت من برای تصویر و تصور ذهنی عدالت و زیبایی در جامعه بشری استفاده کنیم، به عنوان انسان‌های پرومتعی می توانیم آینده ای را تعیین کرده و رقم زنیم که سلامت و رفاه بهتر و بیشتری را برای تمام نژاد بشر به ارمغان می آورد. یا اگر ما تسلیم تعیین کننده های خاص ژنتیکی و اجتماعی که به ارث برده ایم بشویم، در عوض قدرت های تازه کسب کرده علمی و فناورانه خود را در خدمت منافع امتیازات طبقاتی و تبعیض نژادی قرار داده ایم. ما به روشنی زمینه و گرایشی برای هر دو مورد داریم. صفحه 221، فصل 4، به اصطلاح ژن همجنس گرایی و اخلاق منطبق با علم. ژنتیک پایه و اساسی برای فیض و رحمت در درون ساختار خود زندگی فراهم می آورد. لیندون ایبز و لورا گراس. در تابستان 1993 یک بمب علمی منفجر شد که هنوز موجب فروباریدن ترکش‌های اخلاقی قابل ملاحظه‌ای می باشد. دین اچ همر و گروه محققان او در مؤسسه ملی سرطان آمریکا National Cancer Institute اعلام کردند که شواهدی دال بر ژنتیک بودن همجنسگرایی مردان دست کم پاره ای از همجنسگرایی ها در میان مردان کشف کردند. همر و گروهش به ساختن شجره‌های خانوادگی در مواردی پرداختند که دو برادر یا بیشتر در خانواده همجنسگرا بودند و تست‌های آزمایشگاهی DNA همجنسگرایان را با هم تلفیق کردند. آنها منطقه‌ای را نزدیک به انتهای بازو یا زائده دراز کروموزوم X شناسایی کردند که به باور آنها حاوی ژنی است که بر رویکرد و جهتگیری جنسی تأثیر می‌گذارد. از آنجا که مردان یک کروموزوم X از مادر و یک کروموزوم Y از پدر خود دریافت می کنند، زنان دو کروموزوم X می گیرند، از هر کدام از والدین یکی، ژن احتمالی همجنسگرایی از طریق مادری به ارث می رسد. مادران بدون آنکه خودشان یا دخترانشان همجنسگرا باشند، می توانند ژن همجنسگرایی را منتقل سازند. تحقیقی موازی درباره ژنتیک همجنسگرایی زنانه تا این زمان هنوز به اتمام نرسیده است و این تحقیق درباره مردان همجنسگرا یقیناً مستلزم تکرار و تایید است. دانشمندان هنوز دلیل و برهان انکارناپذیر و قاطعی در این مورد در دست ندارند. با وجود این، همر این آمادگی را داشت که مقاله را بنویسد و آن مطلب شگفت و جنجال برانگیز را اعلام کند. ما اینک شواهدی ارائه کرده این دال بر آنکه یک نوع از همجنسگرایی مردانه به صورت ترجیحی از طریق مادر منتقل می شود و از نظر ژنتیکی به ناحیه کروموزومی XQ28 مرتبط است. مطبوعات با مقالاتی در پیگیری موضوع به حالت انفجار درآمدند. مجله تایم یک پیشبینی اخلاقی و سیاسی ارائه کرد. اگر چنین پنداشته شود که همجنسگرایان ذات و طبیعتی از پیش تعیین شده و مقدر شده دارند، بسیاری از بحث‌ها و استدلال‌هایی که برای ممانعت از برابری حقوق همجنسگرایان با دیگر افراد جامعه مورد بهره برداری قرار می‌گیرند، توان و کارایی خود را از دست می‌دهند. تایم از یک وکیل دعاوی همجنسگرا نقل قول می کند: نمی توانم تصور کنم که مردمان منطقی و اهل تعقل در برابر ارائه شواهد مبنی بر آن همجنسگرایی امری زیست شناختی است و نه یک انتخاب شخصی به تبعیض علیه همجنسگرایان ادامه دهند. به نظر می رسد که منطق چنین باشد. اگر همجنسگرایی مردانه به طور ژنتیک موروثی است، پس آنان که این ارث را برده اند می توانند حقوق مبتنی بر این میراث را ادعا کنند. اگر رویکرد و جهتگیری جنسی به طور ژنتیکی تعیین می شود و یک انتخاب یک تصمیم فردی نیست، پس در آن صورت مردان همجنسگرا می توانند مدعی جایگاه اخلاقی برتر و والایی باشند. با این همه من می پرسم آیا این نتیجه گیری فوری است که ما باید بیدرنگ به آن دست یازیم؟ آیا این تنها راه و جهتی است که ما می توانیم به سوی آن برویم؟ آیا راه‌ها و جوانب دیگری وجود ندارد؟ من در اینجا این نظر را مطرح می کنم که اگر معالن و سرانجام ما این امر را که همجنسگرایی مردانه به طور ژنتیک موروثی است به عنوان یک واقعیت مسلم بپذیریم، آنگاه منطق اخلاقی که در پی آن می آید می تواند جهت‌های مختلف و متعددی به خود گیرد. واقعیت مسلم علمی به خودی خود سو و جهت تعبیر اخلاقی آن واقعیت را تعیین نمی کند. آیا قرار داشتن در معرض گرایش ژنتیکی نسبت به همجنسگرایی حامل آن ژن را فردی با تقدیری از پیش تعیین شده می سازد یا فردی مسئول؟ از او فردی بیگناه می سازد یا گناهکار؟ دو پاسخ منطقی امکان پذیرند. از یک سو یک مرد همجنسگرا می تواند ادعا کند از آنجا که وی ژن همجنسگرایی را به ارث برده است و با اراده آزاد و مختار خود روی کردی همجنسگرایانه را انتخاب نکرده است، از نظر اخلاقی بیگناه است. وضعیت و جایگاه وی به عنوان مردی همجنسگرا نباید گناهکارانه شمرده شود و خود او نیز نباید قربانی تبعیض اجتماعی شود. علاوه بر آن وی میتواند مدعی باشد که اگر بنابر حکم طبیعت همجنسگرایی سرنوشت اوست، پس او باید از حق اخلاقی و حق قانونی برای ابراز ذات و طبیعت فطری خود برخوردار باشد. از سوی دیگر ما می توانیم راه عکس و مخالف را در پیش گرفته و ژن همجنسگرایی را با گرایش به درگیر شدن در رفتار اجتماعی نامقبول، آنچه که برخی ممکن است گناه بخوانند، مترادف و هم معنا بگیریم. جامعه می تواند ادعا کند که جسم و کالبدی که هر کدام از ما به ارث برده ایم با آن کسی که هستیم تعلق دارد. دست کم بخشی را از آن کسی که من به عنوان یک نفس هستم آن چیزی تعیین می کند که از والدینم به ارث بردم و اینکه گرایشی موروثی نسبت به رفتار همجنسگرایانه درست مانند دیگر گرایش های فطری همچون شهوت یا عز و طمع یا اشکال مشابه دیگری از امیال و شهوات شیطانی است که در میان تمام نوع بشر به طور کلی مشترکند. همه اینها وضعیت گناه اولیه را شکل می‌دهند که ما در آن وضعیت زاده می‌شویم. جامعه می‌تواند به علاوه مدعی شود که هیچ یک از ما نمی‌توانیم از مسئولیت نسبت به جسم خودمان، نسبت به نفس خودمان گریز داشته باشیم و علاوه بر آن ما باید از طریق اعمال اراده بشری به انتخاب خیر و خوبی در برابر شر و بدی دست زده و گرایش‌های جسمانی خود را به سوی یک شیوه زندگانی پرفضیلت و از نظر اجتماعی سازنده هدایت کنیم. علامات راهنما هر دو جهت راه اخلاقی را نشان می‌دهند. آن کسانی در میان ما که آزادسازی رفتارهای اجتماعی در قبال اعمال همجنسگرایی را می‌طلبند ممکن است اعتراض کنند که خود استفاده از واژه گناه یک زمان پریشی و به کارگیری واژه‌ای زمان گذشته انکرونیسم است. مفهوم گناه به نظر مفهومی سختگیرانه و از سر قضاوت و داوری می نماید. بیم آن می رود که استفاده الهیاتی از مفهوم گناه به موازات و هم ردیف و استفاده سکولار و غیر مذهبی از مفهوم عادی بودن و به هنجار بودن نرمالیتی است. اگر عمل جنس مخالفگرایی هتروسکشوالیتی که به تولید مثل می انجامد طبیعی و به هنجار فرض شود، پس عمل همجنسگرایی به نظر نابهنجار یا منحرفانه می نماید. به هنگام مبارزه برای کسب و احقاق حقوق همجنس بازی، فرض و مسلم انگاشتن این امر که عمل همجنس بازی مردانه و زنانه گناهکارانه نبوده، نابهنجار و غیر طبیعی نیست و لذا باید از نظر اجتماعی قابل قبول باشد، حائز اهمیت است. پذیرش اجتماعی هم به کنار، عمل همجنسگرایی دست کم همچون همه موارد ابراز تمایلات جنسی میتواند امری شخصی و خصوصی مربوط به خود آدمی پنداشته شود. تا آنجا که کسی قربانی نشده و مورد تعرض قرار نگیرد، عرف اخلاقی و حقوقی ما باید حق ابراز خصوصی تمایلات همجنسگرایانه را مورد حمایت قرار دهد. اما اتخاذ چنین موضعی مصادره به مطلوب کردن مسئله است. این موضع فرض را بری می گیرد که تمایل همجنسگرایانه امری طبیعی و به هنجار بوده و بنابراین گناهکارانه نیست. مسئله مقدم بر چنان فرضی این است: بر چه اساس و زمینه ای ما می توانیم تمایل همجنسگرایانه را طبیعی و به هنجار یا غیر گناهکارانه بشماریم؟ همین سوال زیربنایی است که به بحث عمومی بر سر ژن همجنس بازی جام می بخشد. انگاره برخی اوقات غیر دقیق اما با این حال نافذ این است: اگر علم بتواند نشان دهد که رویکرد همجنسگرایانه به طور ژنتیکی تعیین می شود، یعنی طبیعی و به هنجار است، در آن صورت آیا ما می توانیم همجنسگرایی را از نظر الهیاتی و اخلاقی طبیعی و لذا غیر گناهکارانه تلقی کنیم؟ کار ما در اینجا پیجویی و ردگیری راه های مختلفی است که چنانچه بتوان اعتباری برای ایده و اندیشه گرایش ژنتیکی نسبت به رویکرد همجنسگرایانه قائل شد، تفکر اخلاقی و الهیاتی ممکن است دنبال کند.